بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث ما این بود که قرآن کریم کلام خداوند متعال است، فعل الهی است که آن را بر نفس قدسی پیامبر عظیم الشأن نازل فرموده و این که ما قرآن را کلام پیامبر بدانیم و فعل آن حضرت بدانیم، این فرضیه نادرست است. شواهدی بر این مطلب از خود قرآن یادآور شدیم که در قرآن کریم آیات گوناگونی هست که مفاد آنها این است که قرآن از مبدأ علم، مشیت و حکمت ربوبی سرچشمه گرفته است و نفس قدسی یا روح قدسی پیامبر عظیم الشأن ظرف و محل دریافت این انزال و تنزیل الهی بوده. خب خود آیات انزال و تنزیل که خیلی زیاده، آیات بسیار زیادی است با ماده انزال، با ماده تنزیل، به صورت معلوم، به صورت مجهول، که همگی بیانگر این است که سرچشمه قرآن ذات و صفات ذاتیه حق متعال. آیاتی که القاء و تلقی در آنها آمده، اینا را دیروز عرض کرد، و همچنین آیاتی که در آنها از واژه قرائت استفاده شده، ان علینا جمعه و قرآنه، و همچنین آیاتی که در آنها واژه تلاوت آمده و اینکه قرآن مطلوب است من جانب الله علی النبی. در ادامه این آیاتی که اشاره شد، باز در قرآن کریم آیاتی هست که کلمه جعل در اونها به کار رفته و این به خداوند نسبت داده شده، یعنی خدا جاعل قرآن است. مثل این که می‌فرماید و الکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، سوره زخرف آیه 3، انا جعلناه قرآنا عربیا. همچنین در سوره فصلت آیه 44 می‌فرماید ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته، یعنی ما قرآن را عربی قرار دادیم، حالا اگر اعجمی قرار می دادیم، به زبان غیر عربی اگر قرآن را ما نازل می کردیم، اشکال می کردن کفار که لولا فصلت آیاتو. خب این گونه آیات هم بیانگر این است که قرآن کریم هم مضمون و معنا و هم لفظش یعنی عربی بودنش از جانب خداوند متعاله، و این که گاهی گفته می شود که مضمون معنا از خداست و عربی بودنش فعل پیغمبر است، این هم با این آیات منافات دارد. آخه یه جا باید لااقل گفته باشد که این فعل نبی است، یک جا لااقل یه آیه. نه حالا از این یک آیه و اونجا که ما اونجا که ما مثلا میگیم به تصویب است، بله نسبت داده شده از فعل واحد هم به خداوند متعال هم به غیر خدا. آیات اینجوره دیگه، مثلا توفی هم نسبت داده شده از به خداوند هم به ملک الموت هم به فرشتگان. میگیم همه درسته، طولیست، یعنی الله یتوفا الانفس، قل یتوفاکم ملک الموت، هر دو هست. یا مثلا موقعی که مسئله نزول بارانه، خب این فعل خداوند است، اما ابرهم دخالت داره. یا رویش گیاه فعل خداوند است، اما اسباب بشری یا طبیعی هم دخالت داره. اینا نسبت داده شده و هست. اما درباره قرآن کریم در هیچ جای از آیات نیامده است که این کلام رسول است، فازا کلام نبی، فازا کلام رسول، یا به این مضمون، حالا هر تعبیر اینجوری داشته باشیم. تو ما بیان جمع بکنیم، بگیم بله این آیاتی که به خداوند نسبت میدهد که ما قرآن را نازل کردیم، ما قرآن را عربی قرار دادیم، با اون آیاتی که میگوید قرآن فعل نبی هست، کلام نبی هست، ناشی شده یا از نفس نبی هست، با اونا جمع میکنیم. بله اگر میداشتیم این کار میکردیم. من عرض کردم خدمت شما، مشکل و مسئله ما این نیست که آیا اگر ما قرآن را فعل نبی بدانیم، کلام نبی بدانیم و کلام الله بدانیم، آیا این برخلاف توحید جهانبینی توحیدی این را نفی میکنه؟ نه، ما چنین حرفی نداریم، سخن ما این نیست. سخن در این استش که از پیش خودمون که ما نمیتوانیم بیاییم یک مطلبی را نسبت بدهیم به خداوند یا به پیغمبر. اگر می بود در آیات و روایات اسناد القرآن الی النبیه، کتاب و مثلا رسول الله، هذا کتاب و رسول الله، هذا کلام النبی، اتبعوا کلام النبی، اتبعوا کلام الرسول، اگه این چیزی ما حالا یه آیه لاقل یه حدیث می داشتیم، عرض کردم البته این هم ممکن بود اگرم می داشتیم، چون هم جنبه قابلی سبب اسناد هم فاعلی، بازم کافی نبود تازه، برای خاطر اینکه صحف ابراهیم داریم، صحف موسی داریم، هیچ کس هم نمی گوید که ابراهیم جاهل الصحف هست، موسی جاهل الصحف هست، او آخذ الالواح هست به نص قرآن، اون به لحاظ قابله، به لحاظ به اصطلاح موضوعیت قابل، یعنی اسناد اسناد قابلیه. اگر هم تازه می بود فرق می کرد با یتوفل ملک الموت، بازم فرق می کرد، حتی اگر تعبیرش هم می بود که اسناد داده شده بود القرآن کلام الرسول، کتاب الرسول، کلام محمد صلی الله علیه و سلم، اگر هم تازه می بود اینا نمی شد قیاس کنیم با یتوفل الله یتوفا الانفس یتوفاکم ملک الموت، بازم نمیشد قیاس کنیم، بازم قیاس مع الفارق بود، چون اونجا میشد قابل باشه. مثل مصحف زهرا که نسبت میدهیم به ما هو قابلون نه به ما هو فارق، اگر هم تازه میبود هنوز قیاس مع الفارق بود، حالا که اصلا نداریم که این چجور میشه بازیتون نمیشه بس کرد با معارف دین که همینجورا ما از سلیقه خودمون بیاریم بگوییم بله این کلام ما میگیم کلام الرسوله و منافات هم نداره. آه. شما چه حرف دارید که بگوییم که این کلام الرسوله؟ اگر میبود یک جا خدا نسبت میداد، پیغمبر خودش نسبت میداد، ائمه نسبت میدادن، بریم چه اینجا. خب این بعد غیر از این آیه آیاتی داریم که حالا اصطلاحا میگوییم قلهای قرآن، قل قل 332 تا قل هست، یعنی 332 تا آیه، 332 بار در قرآن کریم خطاب شده به پیغمبر قل بگو. حالا این 332 بار هم یه چند تایش ازش 10 تایش خارج از بحث ماست. بقیهش الان سر دیگه 20 تا چقدر متیقنه؟ من نگاه کردم معجم رو. حالا از اون خوردک هم بگیریم که 300 تا آیه 300 بار کم نیست دا خداوند متعال به پیغمبر، یعنی به پیغمبر گفته شده بگو بگو. آدم خودش که به خودش نمیگه بگو. آقای سروش میگه که این از باب این است که مولوی گفته است هین بگو که ناطقه جو میکند تا به قرنی بعد ما آبی رسد. این از باب سخن مولوی است که مولوی داره به خودش میگه هین بگو، یعنی به خودت بگو. ناطقه چاکن جو را میکند تا آبی جاری میشود. یا در این میشود که جای دیگر میفرماید که هین سخن تازه بگو تا که جهان تازه شد. به خودش میگه که خودش داره به خودش میگه، میگه حرفای نو بزن، حرفای نو بزنی جهان هم تازه میشود. این از این باب میگه این قولهای قرآن که آیان میگن این از این باب پیغمبر داره خودش به خودش میگه. چطور اینجا مولوی به خودش میگوید این بگو تا که ناطقه جو میکند، این سخن تازه بگو تا که جهان تازه شود؟ پیغمبرم خودش به خودش میگوید که قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایها الکافرون، امثال این. این هم واقعا شوخیش با حد داره که آدم بیاد این همه تعابیر قرآنی را با ذکر موارد نادر، اینا که موارد متعارف نیست، گاهی مثل مجاز و حقیقت، برای در کلام بشر تعبیر حقیقی برای مجازی هم داریم. حالا چون مجاز داریم ما هر چی سخن میشنویم بگیم این مراده، مجاز مراده و از حقیقته. اصل در تکلم و کلام و محاوره این است که اگر کسی امر میکنه، نهی میکنه، کلمه قول بگو نگو امثال اینها اینا دیگری داره رساب میکنه، یعنی مخاطب غیر از مخاطب، آمر غیر از مأموره، ناهی غیر از منهیه. حالا یه جایی با قرینه میگوییم نه خودش داره به خودش میگه، مثل مجاز. آیا اگر ما گفتیم در کلام بشر عرب و غیر عرب استعاره و مجاز هم داریم، حالا دیگه هر چی کلام پیدا میکنیم بگوییم مجاز مراده یا نه اصل حقیقت است؟ مگر دلیل داشته باشیم، باید یه قرینه شما داشته باشیم، این میتوانیم بگوییم که این از این با پیغمبر به خودش میگه. این اولا که این یه بار دو بار نیست، در کل قرآن الله مثلا 3-4 بار هم پیغمبر به خودش گفته باشه بگو، بگیم این هین بگو که ناطقه جون میگن، این از این با 300 و چند بار هی به خودش بگوید بگو، اصلا یه قلیان هم چیز میکنم، یعنی یه آدمی تو مردم مکرر هی به خودش بگرد بگو، میگن این چی چشه، این مشکل پیدا کرده. حالا این یک بار دو بار یه وقت قرینه ای باشه حرفی نمیزنن، اما اگر این مکرر بشه مقدار زیر سوال میره، اونم پیغمبر که از منفرات باید پرهیز کند چون منفرات اعتماد مردم رو به هم میزنه. حالا این اوله، این حالا نکته اول. ثانیا در مواردی از این قولها که متعدده مسبوق به پرسشه، یعنی وقتی که میفرماید قول، قبلش فرموده است که یسالونک، از تو میپرسم، وقتی که میپرسم تو هم به اینا اینجوری بگو. دیگه کاملا واضحه که از تو میپرسم و پیغمبر به خودش بگوید از تو میپرسم، تو هم در جواب اینجور بگو. اصلا واقعا دیگه این خیلی لغزگویی در کلامه، از تو میپرسن، به خودش بگه. مثلا یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس، بقره 89. یسالونک عن الشهر الحرام قتال فی، در ماه حرام جنگ چه حکمی داره؟ قل قتال فیه کبیر، بقره 213. یسالونک عن الخمر والمیسر، از تو سوال میکنن حکم اینا چیه؟ تو اینا میامن از پیغمبر سوال میگردن دیگه، اینا در بین عرب بود، در شهر حرام قتال رو حرام میدونستن، میخواستن اونه اسلام چی میگه. پس پیغمبر سوال میکردن، مردم سوال میکردن، نه اینکه خود پیغمبر فرض میکنه. و این که آیه سروش میگه فرضیه دیگه، خودش به خودش میگه. اگه میگن یا سوال میکنن تو همینجور رو کنن، واقعا پیغمبر سوال میکردن، خدای متعال جواب میدن که جواب اونه. یسالونک عن الخمر والمیسر، بقره 209، قل فیهما اثم کبیر. یسالونک ماذا ینفقون قل العفو، بقره 209. و زیاده، حالا دیگه به معجم بقیهش رو واگذار میکنم به خود دوستان. رجوع بفرمایید این موارد را که یسالونک عن ذی القرنین، یسالونک عن الجبال قل ینفقها ربی نصفا و امثالها فراغا. اینم مطلب دوم که با این توجیه همین ساز. بله بله، اون یه چیز دیگه، اون اذا سألک عبادی عنی، اون در حالا بعد عرض میکنیم، آیاتی در قرآن داریم که اصلا نمیشه حرف رو بزنیم، میرسیم. ثالثا در مورد این قولهای نکته سوم هم داشت که باز این تعویل قابل قبول نیست. و آن این است که در مواردی از این قلها، قل گوینده، گوینده حالا هر کس هست، حالا ما قل را داریم در آیات، گوینده میگوید به بندگان من چنین بگو. گوینده این سخن چی باید باشه که میگوید به بندگان من اینطوری بگو؟ بندگان، بندگان پیغمبر هست یا بندگان خدا هست؟ یا قول دیگه، آیه ایشون میفهمند که این قولها مال خود پیغمبره. این سخن تازه بگو تا که جهان تازه شد. قول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اینو من نمیدونم آقای سروش میخواستون تعبیر کنه. پیغمبر داره به خودش میگه که بگو به بندگان من، یعنی خود پیغمبر خداست، مثلا اینا بندگانش تجیر رو بگونده. وقتی آدم حساب نشده حرف میزنه اینجور میشه. اگر آدم وقتی میخواد نظریه پردازی کنه، گز نکرده پاره نکنه، گدار به اصطلاح با آب نزنه، بابا قرآن شوخی که نیست، کتاب فیزیک و یک مثلا نظریه فلسفی و نمیدونم نظریه هیجور، متاسفانه نیست که ما با قرآن اینجوری بازی میکنیم. یه دور لعقل دارن نگاه کنه، قبل از اینکه این حرف رو میخواد بزنه ببینه چه فکری باید بکنه برای این موارد. یه چیزی به ذهن آدم دوری میرسه، بعد اینا بگه، بعد هم هرچی بادا با خیلی عجیب. خدا شاهده اینا که دارم میگم، خدا میدانه در تمام وجود من همین حیرت هستا تعجب میکنم، یعنی تعجب میکنم که آدم درباره قرآن کریم میخواد نظریه بده. یه دور لاغر این ماجمان مفرده رو پوش بگذاره، آزاد این مرور بکنه، به این حرفی که میخواد بزنه چجوره. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. لابد بعد بگن لا تقنطوا من رحمت الله، بندگانش هم دیگه یادتون هم پیغمبر هست، دارم میگن ای بندگان من از رحمت من شما مریم جو بنده منم دیگه. هرچه ما پیغمبر ارادت داریم، مقام پیغمبر تجلی اسم اعظم است، اما دیگه اسم اعظم خود اسم اعظم که نیست، خود خدا که نیست که. زمر 53، قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، بگو ای عباد، ای بندگان من، اونایی که ایمان آوردی، از من باز میگو از من پرهیزگار باشید. اتقوا ربکم، منظورش میگه اتقوا ربکم. زمر 10، قل لعبادی، قل لعبادی. این واقعا غیر از اینکه خدا داره پیغمبر میفرماد چیزی که نمیشه معنی کرد. ای پیغمبر بگو به بندگان الذین آمنو، کدوما بگم؟ اونایی که ایمان آوردن، یقیم الصلاة و یؤت الزکات و الاخر، سوره ابراهیم آیه 31. پس ما درباره قلها یک کلمه از مولوی پیدا کردیم، این سخن تازه بگو، این بگو تا نافقه جو میکند. این میشه با یک کلمه شعر مولوی 300 چند مورد آیات قرآن اونم با این تاثیر درست کرد. خب اینم یک مرد. ما یک سری میزنیم به جزیره العرب، به عصر رسول الله، ببینیم که تلقی و درک مردم اون روز چی بوده نسبت به قرآن. اونا چی تلقیشون بوده؟ برای اونا معاصر پیغمبر بودن دیگه. آیا تلقیشون این بوده که پیغمبر خودش داره برای اینا سخن میگه، یا نه واقعا تلقی اونها این بوده است که پیغمبر واسطه است و از یه جای دیگری داره قرآن به اون نازل میشه؟ تلقیشون این بوده، حالا یا قبول میکردن یا قبول نمیکردن، درکشون این بوده از مسئله، مبدع قیفی داره. حالا یه عده میگفتن نه آقا استشیر و بلایشون دروغ میگه که میگه بر من فرود میاد، نمیاد برش چیزی فرود. بعضیشون هم ایمان آوردن. چرا؟ چه منکر چه مؤمن در این مسئله اتفاق داشتن؟ به پیغمبر از پیش خود چیزی نمیده، مسئله غیبیه. حالا ملاحظه کنید، من یه چند تا آیه میکنم خدمتتون. و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. ملاحظه کنید، کافرها دیگه، حرف کافرها، تلقی اونها این بوده به کسی که نزل علیه، این نزل علیه الذکر، شما نفرمایید که اینا مثلا تناقض‌گویی میکنن، هم میگن نزل علیه الذکر هم میگن لمجنون، نه. قالوا یا ایها الذی یدعی انه نزل علیه الذکر، ای کسی که تو ادعا میکنه که ذکر بر تو نازل شده، نه، این منشأ جن داره، مثلا منشأ الهی نداره. این اجان قرآن سوره هجر آیه 6. و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. یعنی این که قرآن منشأش منشأ الهی باید باشه حرف نداشتن، میگفتن چرا پیغمبر باید کاندید باشه. لولا نزل على رجل من القريتين عظيم، که مرادشون ولید بن مغیره مخزومی و قربت ابن مسعود ثقفی است. اونا چون اعیان و اشراف و از بزرگان و اکابر مکه و طائف، آقای ولید در مکه بود دیگه، از اعیان بود، میگفتن اگه واقعا بناس قرآن نازل بشه ایشون باید نازل بشه، نه ایشون نظر اونا شایستگی نداشت. مثل همون داستان جریان طالوت دیگه، که وقتی که برگزیده شد گفتن که نحن احق و بالملک منکم ولم یؤت ساعة من المال، گفتن ما از این طالوت خیلی بهتره، این که ثروت نداره که. حالا اینا هم اینجوری فکر میکردن با مقیاس های مادی. سوره زخرف آیه 31 لولا نزل هذا القرآن، این هم یک باز از آیات شریفه. به نظر حقیر لولم یکن الا حدیث الثقلین لکان کافیا لابطال فرضیت سروش، لولم یکن الا حدیث الثقلین. چرا؟ برای خاطر اینکه حدیث ثقلین حرف خود پیغمبر است، سخن خود پیغمبر میفهمد اینی تار کن فیکم و ثقلین، یکیش مال خدا یکیش مال من. ببینید اونجا چه قشنگ تقسیم کرده، نسبت داده. و الله میگفت کتابی و عترتی دیگه، کتاب الله اون کتاب خداست، من قابلم، فقط قبول کردم کتاب قائلش خدا. اما اطرتی، اطرت چون پیغمبر در سلسله علال فاعلیه برای اطرت، درست است که اطرت هم مخلوق الله هست، اما ذریت الرسول هست، به لحاظ اسباب بشری و طبیعی پیغمبر در سلسله علت فاعلیه. اینجاست که حرف درست می شود ها، که بگوییم اطرت آیا ولید و رسولن او مخلوق الله هم، میگیم هر دوش درسته، هم اطرت و رسولن ذریت و رسولن و هم مخلوق و مصنوع خدا هستن. این درست ببینید اینجا نسبت داده، نسبت هم درسته، چون پیامبر از نظر سلسله علل و عوامل در سلسله علل فاعلیه، نه فاعل به ذات به صورت بالغیر، سببیت داره. اینجا که سببیت داره ببینید نسبت داده اعتراضی. اما کتاب الله را نگفته از کتابی، چون هیچ سببیت فاعلی به هیچ وجه استقلال غیر استقلال نداره، فقط قابل کتاب الله. این حدیث شریف ثقلین. و حالا یک فرد متتبع لازم دارد که به احادیث هم رجوع کنه. حالا من یک مروری کردم نهج البلاغه و اصول فقه رو نگاه کردم. اما وسائل شیعه شما معجم وسائل افتاد جلوتون. واژه قرآن و کتاب الله، کلام الله، اینا رو بیارید پیدا کنید ببینید اصلا یک جا پیدا کنید که این قرآن به پیغمبر نسبت داده، کلام النبی، کتاب النبی، نمیشه همهش نسبت به خدا داده. این همه اسنادها امام صادق علیه السلام درباره همین قرائت ها و که انما که نزل قرآن علی سبعه احرف، اینا رد میکنن زمانا اینجور نیست. انما القرآن واحد نزل من لدل واحد، قرآن یگانه است، از یک مبدع یگانه هم نازل شده. این از جانب خداوند متعال. اصول کافی جلد 2 461. و از این روایات فراوانشون فرصت اندک است، منم اشاره میکنم که بعدا خودت اینا را تعقیب بکنم. این حالا یه بخشی از بحث ما در رد این حرف که القرآن کلام الرسول، بگیم نخیر القرآن کلام الله. نه فهمیدی. حالا یک دلیل و بیان دیگری که در جلسه قبل اشاره کردم، گذرا آخر جلسه بود، پیامدهای نادرست فرضیه. پیامد بله اونا اونجا همون که مثلا نوحی ها الی تلک من انباء الغیب، اینا هم هست در روی حضرت مریم، تو زکریا و مواجع از اون قبیل، چوشن شما نبودی که تلغونه یلغونه علی اقلام هم برسایی. حالا از این موارد که ما از کردن خدمت شما اینا یکیش کفایت میکنه برای رد این فرضیه، چه رسه به این همه مجموعه پیامدهای نادرست انتاق هست، مثل همون قل یا عبادی ها، این از اون قبیل است. آیاتی که ببینید ما در قرآن کریم بخش عظیمی از آیات داریم که بیانگر چیه؟ بیانگر خلقت و رزق دادن و احیا و اماته و اینجور چیز هست، این امور تکوینیه، یا مربوط به ارسال رسول و تشریع شرایع و این چیز هست. اگر دقت فرمایید بعد، اگر بیان آیات همگی از قبیل ماضی بود، یعنی کلمات آیات قرآن این بود که مثلا هو الذی خلق، هو الذی یرزقکم، هو الذی یمیتکم، هو الذی یحییکم، اگه اینجوری بود خب ایشون مثلا کسی میشه بگه آه بله پیغمبره دیگه، پیغمبره داره این رو میگه، میگه خدا اینجوریه. پس هذا القول قول النبی، چون پیامبر است او دارد گزارش میدهد که خدا این چنین و چنان است. این دفع اختلاف لیل و نهار و همیشه که لآیات لولا در بود، مثلا اگه اینجورا بود خب یه مجالی برای این تعبیر. اما بخشی از آیات متکلم معلغیر، الان متکلم است نوعا در قرآن در باره خدا معلغیر کار میده متکلم ها، ولی متکلم نه ماضیه. این متکلم ها دیگه نمیشه که پیغمبر داره میگه من خلق میکنم، من پیغمبر رو میفرستم، من عذاب کردم فرعون را، من زمین را خلق کردم و زینت بخش کردم، بیا بیازمایم شما را. این حالی نمیشه گفت که پیامبر را در مصدر تکوین و خلاصه تشریف بنشانه. این با توحید منافات داره. این میخوام اینو بگم، پیامدهای نادر. پس اگر همه ماضی بود یه جنی وجهی بود، ولی خب پیغمبر دارم نه، اما چون به صورت متکلم است گوینده این سخن دیگه نمیتونه پیغمبر باشه. این گوینده حتما خداوند متعال. حالا یه نمونه هایی از این، بله چرا ماضی باشه میشه تو تعبیر کرد. درست آیه جوری است که آیه مثلا میگه که هو الذی ارشد که خلق السماوات و الارض، اینا میتونه پیغمبر پیغمبر باشه؟ چرا پیغمبر گوینده این سخن باشه؟ میشه بگیم این آیه قول النبی، هادا قول النبی، این پیامبر فاسد نداره غیر از اون اشکالات ها، غیر از اون اشکالات که عرض کردن. آره عرض میکنم مقایب اگر میبود اما متکلم ها را نمیشه بگیم که بگیم این قول قول النبی داره میگه من خلق میکنم، من میمیرانم، من چه میکنم، من چه میکنم، اینا فعل الله. بخصوصا با ادبیات قرآن و روش توحیدی قرآن، میدونید دیگه قرآن کتابی است به قول علامه طباطبایی که برای توحید خیلی هزینه کرده، یعنی هر چیزی که بوی شرک ازش بیاد قرآن تو را میزنه کنار، کتاب توحیده. اون وقت بیاد این همه آیات و یه جوری بگه که مردم به اشتباه بندازه، یعنی بوی شرک بده، ولو شما بعدا تعدیل کنی ها بوی استقلال ندارد و اینا، ولی این یکی دوتا که نیستش که همه به گمراهی میفتن، نمیشه. حالا من یه چند نمونه ایش رو فقط به عنوان نمونه عرض کنم که ملاحظه کنید خیلی زیاده. یا ایوه الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، این آیه، این آیه قول پیغمبر، یعنی فاعل هذا القول هو النبی، یعنی پیغمبر داره میگه ایوه الناس این مردم ما شما را از ذکر و انثی خلق و جعلناکم شعوبا و قبایل حجرات، نحن خلقناهم و شددنا اسرهم و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا، نحن خلقناهم مرسلات بسرش و نزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات و حب السید. این سخن سخن کیه؟ و نزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا بهی جنات و حب الحصید و احیینا بهی بلده میتا. احیینا قاف نو یازده، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ما شما را خلق کردیم، چرا به نشأه آخرت تصدیق نمی کنید؟ ما شما را خلق کردیم، پیغمبر خلق کردیم مردم را. واقعا پنجور هست، لقد ارسلنا رسولنا، ما رسولانمون را فرستادیم، که پیغمبرم جز برامون هست در واقع وحدت المرسل مرسل می شود. لقد ارسلنا رسولنا من هم النبی، این که من المرسلین دیگه پیغمبر المرسلین هستی که ما پیغمبر بگم ما رسولان خودمون را فرستادیم، خودمونم خودمون فرستادیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان، حدیث سخن. و لقد ارسلنا نوحا و ابراهیم، یعنی پیامبر رحمت ما نوح را ما فرستادیم، ابراهیم را ما فرستادیم. ما جعلنا فی ذریتهم من نبوت، خودمون هم در ذریه اونها نبوت برای خودمون تصدیق کردیم، خودمون ابراهیم را فرستادیم، خودمون هم جا دادیم، خودمون هم ذریه ابراهیم دیگه، چون خود پیغمبر از ذریه ابراهیم است. و جعلنا فی ذریته من نبوت و کتاب، حدیث است. ما این بحث معنا و لفظ نیست، بحث معنا لفظ نداره اینجا، اینجا تون بحث لفظ نیست، فعله میدونه فقط فعله کاری که داره انجام میشه، همین دیگه نمیشه دیگه، همیشه این مثلاوی واقعا دیگه، یعنی این همه تعابیر مردم را در مقصد یه تعبیری کسی بکنه بگه که این سلفه به خدا از من دارم میگم، این دیگه با این همه آیات نمیساز، یعنی کتاب توحید بیاید نه یکی دوتا دیگه، این خیلی زیاده اگر رجوع بفرمایید، واقعا این گونه تعبیر کردن تعبیرهای و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، خیلی از این آیات زیاده، بقره اشراف و از اخذنا من النبیین میثاقهم و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه قلنا اهبطوا منها جميعا فإما یأتینکم منی هدی الی آخر،
اینا هم
یه دسته از آیات اصلا فعل الهی است. اینا یکی دو تا نیست که تعبیر بکنه، کتابی که توحیده، بعد بیاد سخنش سخن شرکالوت باشه. این هم دو تنه پیانبر خالق نیست، خالقیت نداره، شرکت سهامی که نیست. یعنی پیغمبر و خدا با هم یه شرکت سهامی باز کرده باشن، پیغمبرها را بفرستن جهان را خلق کنن، اینجوریه؟ یا این الهوک مدلا لله هست؟ اصلا آیات می فهمد که اوهی الهی انه لا اله الا هو، اصلا وحی شده که جزو یکی بیش نیست، نمیشه این را واقعا. خب بعد دیر از سآلات هم داریم، حالا غیر از این هم پس شد پیامدهای نادرست که مواردش خود تعریف کنیم. آیاتی داریم که خوب دقت کنیم، آیاتی در قرآن داریم که کتاب پیغمبر است و حکم ویژه مال پیغمبر است، یا یه مطلب مخصوص پیغمبر است، کتاب به ایشونه، یک مطلب ویژه مال ایشون هست که بر کسی دیگه صدق نمی کنه. مثلا مثل چی؟ یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک. خطاب به پیغمبر، ای پیغمبر چرا اون چرا که خدا بر تو حلال کرده حرام میکنی و میخوایی به خاطر مثلا همسرانت رضایت اونها رو برآورده کنی؟ تحریم یک. یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا الى اخره. جاءك المؤمنات برا بیعت، ای پیغمبر وقتی که مؤمنات زنان مؤمن میان با تو بیعت کنن اینجور عمل کن. ممتحنه 12 انا اعطیناك الكوثر. این را واقعا دل پیغمبره، انا اعطیناك الكوثر، یعنی پیغمبر داره خودش به خودش میگه که ما به تو کوثر دادیم، خودمون به خودمون کوثر دادیم، یعنی اصلا قابل و فاعل تو میشه جمع سر. الم نشرح لک صدرک، اگر اون آیه یه چیز رو بخوانیم الم یجد که یکی من تعاوا، اون آقای سلوس مثلا توجیه کنیم الم یجد که، چون ماضیه، الم یجد که یکی من تعاوا، وجد که والن فهدا و وجد که عائلن فهدا. مثلا پیغمبر بگه یادت نره ها، به خودش میشه بایی منم از فوران ها در رفته، حالا بگه که حواست باشه. این اما این که میگه که نه، ما به تو علم نشرح لکه صدرک، اگر میگفتش که علم یشرح الله صدرک حالا جای توجیه داشت تحریری، اما علم نشرح لکه صدرک، یعنی پیغمبر خودش به خودش میگه که ما صدر خودت را ما گشاد نکردیم، باز نکردیم. خود پیغمبر داره به خودش میگه، امکان نداره، وقتت الفاعل و القابل میشه. الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنك وزرك و رفعنا لك ذکرک. پیغمبر خودش اسم خودش بلند کرد انشراح. اون آیه ای که آقا بود فرمودن انا رسیدیم، و اذا سألك عبادی عنی، این مثل همون عبادی هاست که اونجا داشتیم که شبیهونه، اذا سألك عبادی، اگر آیه اینجوری بود اذا سألك، مثلا پیغمبر به خودش به خودش بگه اذا سألك عباد الله عن الله، بگو نزدیک، آقا میگه نه اذا سألك عبادی عنی، دیگه مسلمه که گوینده این سخن خداست، مخاطب هم پیغمبره. فإني قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. یا ایها النبی انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا. اینا از اون قبیل آیات هم ما در قرآن کریم داریم که به این صورتی که خدمت شما عرض کردم، بله همون 52 سوره شورا، بله آیه و ما کان لبشرین بعدش منو کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ما الكتاب ولا الايمان. بله از این حالا اینا برای اینا هم آقای نمونه هایی که در همین فرصتی که بنده به قرآن رجوع کردم، آدم منصفی اگه باشه یعنی منصف، آیا آدم منصفی که دیگه لج نکنه، آیا دارم خدایی نکرده آدم لج کنه فایده نداره، البته هرچی هم بگی بدتر میشه، آدم هایی که لج کنن بدیش اینه، آدم این موجود عجیب غریبیه، خدایی نکنه تو لج بیفته و اون حالت لجاجت بگیره بشه، هرچی روشنتر بشه پس میزن بدتر میزن، تکبرش بیشتر میشه، عناد میکنه. لذا آدم هایی که لجوجن و در درونشون خدا نکرده عناد باشه، هر چی براشون روشن نشه به نفعشون هست، به نفعشون هست. اینه که قرآن شفاء للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، این حق قضیه است. اینجوریه متاسفانه این مشکل آدمی است. من نمیخوام رو مصداق تعیین کنم، کلی قضیه رو عرض کنم، این واقعا آدم منصفی باشه بالاخره یه خود دارم بشینه تحملی کنه، فکری کنه، مثلا جور اینا همه دارن میگن، دانشگاهی ها میگن، هنرمند ها میگن، نویسنده ها میگن، روشن فکر ها میگن، آیت الله ها میگن، بله اینا جاهای بیانیه صادر کردن اخیرن استادات الله سبحانه دیگه از جواب ادامه جواب دیگه انصراف دادن، فهمیدن با این اهانت هایی که بزرگان و مراجع و اینها شده است. من قرارم این بوده است که میخواستم این مسئله باز بشه و به اثر هدایت و ارشادی بشود، بلکه انشاءالله این از این اشتباهات و دوزات مثلا برگشته بشه به اینها. نظرم این بوده. باب علم اگر بخشوده باشد خب باب کار علمیه، عیب نداره، اما اگر کسی بیاد وارد حساسی و شکستن حرمت ها و قداست ها و حد حرمت ها باشه، میفهمن دیگه من دیگه با این فرد با این کیفیت صلاح نمیدانم که بخواهم ادامه گفتگو بدهم، ممکنه به پیغمبر و به اجتهاد دیگه مهانت بشه، آرا به آسل و مکارم مهانت کردن، ممکنه کم کم به امام زمان هم خدای نکرده اهانت بشه و من دیگه سبب نشدم، یعنی لذاشون دیگه اطلاعیه دادن که دفترشون که این بحث را رها میکنیم. البته فرمودن حالا در مؤسسه امام صادق علیه السلام کسانی هستن که این حالا بحث را به لحاظ علمی تحقیق کنند، اما مثلا ما دیگه واقعا این دیگه راش نبود، ما با احترام با قدر بتونی هیچ گونه بالاخره تعبیر زننده‌ای و شما پنج صفحه قانون اگه دیده باشید دیگه نمیدونم دیده اید یا نه، جواب ایشان را از بیست و چند بیست و خورده صفحه از پنج صفحه اولش هم دیگه چه چیزایی که واقعا ایشان نگفته است، به کل روحانیت را اهانت کرده بود، الا قلیلی از روحانیت را همه را حق دنیا و اهلش دانستن به قیافت را حق دنیا و گفتم اونجا یک قلیلی، البته یک انگوش شماری هم مثلا دا میشه، اونم مصداق معرفی کرد، البته بعضی هم که گفته عجیب دیگه مشخصه، خلاصه حالا بقیه عجیب غریبه. این به امام که میرسه آخرین عنوانی که برای ایشون میده آیت الله دیگه، هم اوتاد عظما هم نمیدانه ایشان را، امام را فقط در حد آیت الله خمینی و در این حد ایشون را فقیر، رهبر فقیر انقلاب، همین تعبیری که امام میکنه در این حد بیشتر نیست، ولی موردی را نام برده او را به عنوان آیت الله العظما و فخر روحانیت، فخر مرجعیت، افقه الفقها توجیه چیز کرده. این مجدده دیگه، این واقعا هر کسی فرجی میشه که این دیگه قضیه قضیه علمی نیست، مسئله مسئله سیاسیه، عقده گشاییه. لذا آقا فرمودن بابا ما که دیگه نمیخواستیم این بالا بشه روح ایشون، خیلی واقعا مقدره، ناراحتن، امام زمان قطعا مکدره، آخه این درست نیست، شما باید قدر خودش آدم بدانه، یه شخصیت بزرگ حوزه، آیت الله استاد بحثه حوزه در فقه و قرآن و معقول و معقول چونه این آمده با چه احترامی، از اون روز اول هم خدا حفظ کند آیت الله سبحانی، واقعا با چه احتراماتی که شاید یه مقداری هم مثلا ببینی که احترامات زیادی گذاشته شد دیگه، بله همش هم نظر ایشون این بود، خدا شده من بودم از قضایی ها هم با ایشون بود، میخواد یه جوری دعوت کرد آمد محسسه بگینه تشکیف کرد تشکیف کرد. اون وقتی شما در تلویزیون با حزب توده مناظره می کردید، ما خوشمون اومد، جوانهای ما که می نم، من اون جلسه ای که قم بود آقا بودند و آقای سروش بودند و اینا بنده هم بود، بله با همین تعابیر چقدر ایشون را تشکیز کرد اینها، ولی حالا شما مطلبی نوشته اید که به نظر ما ابهامات و ایهاماتی داره، میخواییم صحبت کنیم اینا حل بشه. همون قبل و بس بوده، این قصه قصه قبل و بس بوده، فرمودن که بله اینا روشن بشه حل بشه بود. یا صحبتی هم شد، البته نوار رو ضبط شد و ما دیگه در اثر همین سادگی طلبگیمون نبرده بودیم، ما ضبط کنیم، اونا ضبط کردن رو برد دست ما نیستن. بله اون چون تا حزب کیان بودن دیگه، آقای رخصفت بود به عنوان مدیر مسئول کیان و آقای سروش آمده بودن و جرگان و مفصل. چقدر با احترام استاد آقای سلوش روحانی با ایشون برخورد کرد، با لطاف، با اصطلاح ملاتفت، با مهربانی، پدروار. حتی آخرین بار که دیگه صحبت ها تمام شد و میخواستیم ما خداحافظی کنیم بیایم، ایشون فرمود ما دوست داریم شما در دانشگاه مثل آقای مطهری باشید. لا شاهد این آقای سلوش روحانی بیشون دوست داریم مثل آقای مطهری باشید، متدینین از شما استفاده کنند، نه آدمایی که خدای نکرده عرق دینی مذهبی ندارن بیان جمع شن یه موقع حرفایی بزنن و چه و چه و چه. حتی این نکات را ایشان اونجا ایشون بالا به حال نباید، یعنی حقیقت قضیه این است که ایشون خیلی اشتباه کرد. این ادبیات دهانت فقها را خیلی تعریف های زیده، حالا فرات الله مطارب هم نیست که دیگر نام نبرده، من میدانم مقصود اشتیاری بیری از آیات صاحب رساله است و خاشه نام نبرده، ولی تعبیر کرده است که خیلی تعبیر بدیه، غافلی غافلی از غافله فقیهان. بده یک کسی غفلت زده از غافله فقیهان، میدونم کی هست مقصود اشتیاری، ولی نام نبرده بود. آیت الله مطارب دیگر نام برده بود با تعبیر خیلی زننده، خیلی زننده. حالا چیه قصه من نمیدونم، بعضی هم میگن که از خدای نکرده نقشه باشه، عصبانی کنن مراجع را، یه حکم ارتدادشون صادر کنن، بعد علمشنگهی بشه، پیران عثمانی بشه علیه نظام مثلا در غرب، تحریکاتیش از بیرون میشه، نا نمیدانیم، یعنی لعله، لعله اینا را ایش کنون و شما صد در صد رد نکنید، حالا البته تایید آباده نمیتون رو کنید، اما از این خودگری این مکارای غربی علیه انقلاب نباید خواهد. ممکن هم یه آدمی هم هیچ خودش قصد غلط نداشته باشه، ابزار بشه، حالا که دست بشه ممکنه دیگه، ممکن است گاهی انسان هیچ غلطی نداره، ولی شیطان میدونه چطوری باید بیاد از کجا وارد بشه که از این استفاده کنه، استفاده کنه، نه احتمال داره استفاده کنه. از کدن من هیچ نمیگم که هست نیست، ولی این مقدار مباحثی است که من خدمت دوستان عرض کردم. یک اجازه بفرمایید، چون ایشون خیلی به معتزله اظهار ارادت میکنه، گاهی هم میگه من اصلا معتزلی تقریبا هستم، گرایش من معتزلی هست و من گرایش میکنی دارم، بد نیست حالا فتوای معتزله هم در این مسئله بدانید. حالا اون آقای سروش معتزل عرضه یه عرضه خیلی اشتباهی هم گفته ها بسانیسته، گاهی نسبت های عجیبی میگه، حالا اونم بگم بد نیست، گفته است که آقایان معتزله که به خلق قرآن قائلن، اینا دارن معید حرف من که میگن که کلامی بشری و خطاپذیر، چون آفریشون موقعیت هم بشریه و هم خطاپذیره دیگه، خطا داره. میگه الان معتزله هم گفتن که قرآن مخلوق است، اونا هم میخوان بگن بابا معتزله زندگان خدا خیلی حرف را زده، اونا میگن مخلوق خداست نه مخلوق الانسان. چجور استدلالی، چجور نسبتی میگه، مثلا بعضی ها خدا شاهده از تعجب نمیدونم چه تعبیر باید بکنم، یه آدمی ادعا میکنه محقق این مسئله ساده، معتزله خلق قرآن گفتن یعنی پیغمبر خلق میکنه، خدا خلق کرده در مقابل حنبلیت، اونم گفتن جلد القرآن هم قدیم، غلاف القرآن هم قدیم، الجلد و الغلاف ایزن قدیم، علی الحدیث دیگه حشریت. معتزله عیناً حرف ما هم همینه، امامیه ائمه علی بن ابی طالب میگن حدوث قرآن خلق قرآن مورد اتفاق عدلیه است، اما میگیم هم نمیده، ما میگیم قرآن حادثه مخلوقه، ما مخلوق خدا ملاحظه میفرمایید از اینجور استشهادات هست. حالا دیگه وقت نیست و ما جلسه آخرمونه، استشهاد به حکما کرده که حکما حرف منو میگن، بابا کی حکما حرف شما رو میگن؟ حکما میگوین منبع قرآن و اسلام همش بالاست، یک سر سوزن از ناسوخ تو قرآن نداری، همش لاهوته. شما میگید که این قرآن بخشش ناسوخه بخشش لاهوتیه، خدام حکیم اینا بوده، رام الله جلاله رام ستره باره. حالا اینا بعد نیست اینا من بگم خدمت شما دیگه، این پسن خطاب باشه فعلا در این بحث. من خیلی مطالب مونده، خیلی مطالب هستش، ده تا من عنوان خودش کرده بودم که اینا رو بگم دیگه وقت نشد. ایشان اونها آقای عبدالجبار، عبدالجبار معتزلی، کتاب المغنی فی ابواب توحید و العدل جلد 7 خلق القرآن، همون اتفاقاً اسم کتاب هست خلق القرآن، خلق القرآن هست کردن، یه وقت اشتباه معنی نکنید، یعنی خلق القرآن من جانب النبی او من جانب البشر، لا من جانب خب صفحه 61 خواستید رجوع. میگه و لیس لأحد ان یقوله إن قوله صلى الله عليه وآله في القرآن إنه من كلام الله عز وجل، اتفاقا مسألة را طرح کرده ها، همین مسألة یا آیه سروش را طرح کرده، حالا این فتواش چیه؟ همین مسألة اگر پیغمبر میگه قرآن کلام الله هست، اذ لم يمكن حمله على الحقيقة من حيث كان خالقا لكلام الله، این که میگه کلام خداست، خود کلام خدا که نیست، اینا حکایت کلام خداست، یعنی اینه که الان پیغمبر تو بخانده این عین کلام نیست، حکایت کلام هست، این محسی کلام خدا لیس لأحد که بگه حالا که اینجوریه فغیر و بعیده، حالا که اینا خود کلام نیست، اینا حکایت کلام هست، پس بعید نیست. الله یرا به المحسی ایزن، پس این که کلام الله هست، نه حافیش کلام الله هست، نه محسیش کلام الله هست، و اینهو اینما قال ذلك من حیث مکنه من فعله، کسی برنگرده اینا بگه، بگه خدا قدرت داده به او که اینا بسازه، این حالا همین نظریه تجایی سرونیت را که خدا قدرت داده که چهار بکنه پیغمبر کلام را معنن و لفظن بسازه، معنن و لفظن بسازه و خسته و به ذالکه دون غیره، هیچ کس دیگره که این قدرت نداره، یا فقط به پیغمبر داده، پس اگر میگیم کلام الله هست، این در واقع کلام النبی او به قدرت الله ساخته، چون به قدرت الله ساخته میگیم کلام الله. میگه لیسه که کسی اینا بگه، چرا؟ چرا لیسه و ذالکه؟ لأنه خلافه، میگه لأنه لا خلافه، لا خلافه ان الرسول صلی الله علیه و آله کان من دینه ان القرآن کلام الله فی الحدیث، لا خلاف شیعیان و سنیان، معتزلیان و اشعریان، حنبلیان و شافعیان، زیدیان و اسماعیلیان و هر چیز خواست باشه، لا خلاف در چه؟ در این که ان الرسول کان من دینه ان القرآن کلام الله فی الحدیث، بل ذالک یعلم من دینه ضرورتا، اصلا ضروریات این که پیغمبر قرآن را واقعا کلام الله میدونه یه از ضروریاته، و انما الکلام چی حل، کلام در این نیست، در چیه؟ هل یسمع منه حکایت کلام الله ام هو نفسه کلام الله، حالا سخن در اینه که این که پیغمبر میفهمد حکایت کلام یا خودش کلام الله، فصرفه الى ما قاله السائل لا بسر، این حالا یه دلیل، یه مطلب که اصلا لاحقه. بعد میگه شواهد قرآنی و ما فی کتاب الله عز و جل من قوله انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یک و هذا کتاب انزلناه مبارک، دو شهر رمضان الذي انزل فی القرآن، سه إنا جعلناه قرآنا عربيا، شهر هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، فانج إلى غير ذلك مما يكثر ذكره، يكثر ذكره يا يكثر ذكره، يعني اگه بخوام یاد بکنم حرف رو درازا میکشاند، آیات يدل على أنه جل وعلا متكلم بالقرآن الذي هو المسموع. خب ببینید چی داره میگه آقای عبدالجبار، نه معنا فقط مال خدا، همین کلامه کلام خداست، این مسموعه، همینی که ما میشنویم هذا کلام الله، اینا شاید بر اینه یدل على انه جل وعلا متکلم بالقرآن الذي هو المسموع، نه فقط معانیا، و اما اجماع الامه على ذلك فاظهر من ان يتكلف ذکر اجماعی مثلا از اجماع امت دیگه نیاز به تکلف نداره دیگه. مثلا این آقای سروش میگه من گرایش دارم معتزله دیگه، اینم فتوای عبدالجبار دیدگاه معتزله. و ما خلق الله من ها آقا استشهاد میگه به آقای پیغمبر و قول النبی صلی الله علیه و آله سبحان الله ولا شیء معه لا شیء ثم خلق الذکر. این حالا حرف داره وقت نیست متاسفانه و دیگه تمام شد، حالا که رسیدیم به جای خوب در تمام شد. این یک بحث جالبی داره، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اول قرآن بعد انسان. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. این در بحث داره، مقام القرآن بالاتر از مقام انسان یا اصلا اینا در یه مرتبه یکی هست یه مقام دارن. ارجعوا الى کتاب قرآن، در قرآن الاستاذ آیت الله جوادی آخری، حتما رجوع کنید، حتما انشاءالله اگر ندیده اید رجوع کنید. بسیار بحثای زیباییشون در این صفحات اول کتاب داره، این بحث را انصافا به خوبی و توانمندی خدا حفظ کنه. واقعا ببینید ملا یعنی اینا استخوان پور کردن در پای قرآن یعنی اینا، چقدر زیبا حرف میزنه. میگه به لحاظ عقلی نظام سلسله مراتب داره، از مبدأ الموالد سالم به لحاظ عقلی حکم عقلی واضحه. اما مصداقش کی اولین صادر؟ عقل نمیتونه بگه کیه، عقل نمیتونه بگه من تعیین میکنم مصداق اولش کیه صادر اولش. من نمیتوانم، جزئی از عقل جزئی نمیتونم بفهم. از کجا بفهمید؟ میگه باید به نقل کنید، میگه تو این نقل وحی هست، باید به وحی رو کنیم تا بفهمید که اون صادر اول او که در صدرکیه یا نه. دو چیز است در یک مرتبه بعد اینا دوییت حاصل میشه. این نکته دقیق داره، و تبع النور الذی و تبع او و تبع او النور الذی انزل که نعه، بحث معیت است بین النبی و القرآن. لدینا فی ام الکتاب لعلیون حکیم، در اون مرتبه بالا اعلا خدا حفظ کنه. خیلی بحث رایشون میتابن خوب آرایش داده، بهتر از المیزانه، یعنی ریشه ها المیزان است و حتی انصافنشون خوب تر بروده. باید حق را حق گفت دیگه، بنده به همه اساسی ارادت داره، اون حقیقت هاست که ارادت ها را زیاد میکنه. خیلی زیبا برده، میگه قرآن مرتبه اعلا داره، عالی داره، نازل. سه مرتبه قرآن داره، علامه فقط دو مرتبه تصدیق کرده، علامه فقط مرتبه عالی، مرتبه نازل. ایشان میگه نه، قرآن سه مرتبه داره، مرتبه اعلا، و ایشون معتقد است از فرمایشات در میاد که مرتبه اعلا همراه هست، یکی همراه هم مثل علی و پیغمبر. نفس علی و پیغمبر چجوره که نور واحد بودن حالتی به عبدالله ابو طالب، ایشین این حالتی هم در قرآن و پیغمبر هست. و عجیبه، هم وقت قرآن و پیغمبر و علی لا یمسه الا الحمدلله. ببینید حالا ما اگر این بحث ها هیچی نگفته بودیم، همین یک کلمه، این چقدر کلمه مبارکی است از استاد فرزانه آیت الله جوادی و ریشه هاش المیزان. ایناست آه، همینجوری ما حالا یه چیزی به ذهن اون درسته بگیم و کار را تمام شده بگیریم. خب ایشون مزمد خلق از ذکر، و ما خلق خلق الله من سباع ولا ارض اعظم من آیت الکرسی. این را استشهاد میکنه که هیچ چیزی را خدا خلق نگه آسمان رو این بزرگتر آیت الکرسی باشه. یدل علی ما قلنا، میگه اینا همه دلیل برای اینکه ما گفتیم. فقط ثبت به هذه الجمله کونه عز و جل متکلم به حق. اینا حرف معتزله که جناب آقای شیخ میفرمایند که ما ارادت رو معتزله داریم، گرایش رو میگه شاید معتزله. اینا هم نظریه معتزله. حاضر خدمت شما عرض کردم دیگه، کلام به اینجا الان المغنی بهترین کتاب معتزله هم مونده المغنیه، 20 جلد، البته چند جلد چاپ نشده، ولی خب کتاب خیلی استواری در کلام معتزله، خیلی کتاب عمیق. بله، یک جلدش خلق القرآن، جلد هفتم صفحه 60. امیدواریم که ذات اقدس الهی از تلاش هایی که در این سال تحصیلی انجام دادیم و عنایاتی که فرمود که تونستیم بالاخره این یک سال را در خدمت قرآن باشیم، در خدمت روایات باشیم، در خدمت معارف اسلامی باشیم، امیدواریم که این تلاش ناچیز را از حقیر و از شما عزیزان انشاءالله به احسن وجه قبول بفرمایند، ذخیره سفر آخرت من انشاءالله باشه، نوری باشد در قبر و برزخ و در قیامت انشاءالله. و شکر میکنیم خدای متعال را که به ما لطف فرمودند، این توفیق را عنایت کردند، از آقا ولی عهد ارواح ناله الصدا واقعا تشکر میکنیم، عنایت فرمودند، لطف کردند. این بحثا اگر نکات قیمی و مثبتی درش بوده به عنایات الهی و دعای خیر امام از ارواح ناخدا خوده که من یقین دارم قلب نورانی اون حضرت نسبت به این گونه جلسات و مباحثه ها خرسند راضیه و دعاگوی ما ها هست، یعنی این را تردید نفرمایید که حتما اون وجود نازنین که ما محرومیم از این که جمال نورانیش را ببینیم، اما دلمون بالاخره گواهی میده، اون ارادتی که داریم، محبتی که داریم به حضرت، از آقا هم تشکر میکنیم. دیگه حقیر زبانم از این که از محضر عزیزانم تشکر کنم که با شور و با گرمی و جدیت خودشون یه کلاسی که بیای و نیای در حوزه علمیه براش مسئله ای در نظر گرفته نمیشود، امتحانی نداره، شخصیه آدم کم نمیکنه، زیادم نمیکنه، دیگه اختیاریه. حاجی آقا به من گفت کلاستون همچنان هست، ایشون این رو دست خارج کلام میدانه، این درس خارج کلام رو هنوز دارید؟ عرض کردم که حالا داری مباحثه ای هست با اینها. گفتم آجا شما در درس خارج شروع میکردید، جا میمداختید در حوزه، ما هم در سایه شما دیگه رفتی میشد. گفتم خدمت شما نگفتم مرحوم آقای قاضی، قاضی طباطبایی، شهید قاضی طباطبایی میشناسید دیگه، سید محمد علی قاضی طباطبایی مقدمه نوشته است بر کتاب اللوام الالهیه فاضل مقدار صفیه 7 تشکر چاپ هم در تبلیغات اگه خواستید ببینید. میگوید در اوائل قرن ما در نجف کلام و عقاید درس خارج داشت، در نجف ظاهرا مرحوم بلاغی و اینا بودن که اینا نیست درس عقاید میکردن، ولی حالا دیگه تأسف میکنه که این از دین رفته. واقعا در حوزه علمیه قم با این عظمت، حالا دیگه باید با جاها عرض کردم، ایشان بالاخره دیگه چیزی نفرمودن. به هر حال اینکه شما بر اساس اون عنایتی که دارید، گفتم برای 40-50 نفری داریم، گفت خب برای 40-50 نفر باشه بدون اینکه هیچ گونه انگیزه ای، اونم در صبح من گذاشتم دیگه، میدونید که بعضی گفتم پنجشنبه ها اون بعد از ظهر اونم وقتای مرده، من از اول گفتم من این درس یا نمیذارم یا ساعت زنده حوزه میذارم دیگه، ساعت 10 باشه. حالا بالاخره سوال توفیق الهی بوده و در شما تشکر میکنم، دعا بفرمایید تا سال تفصیلی آینده. و صلی الله علیه و آله.